بانکو میده و دست جواد نپونام برای تعویضاش خیلی خالیه و موقعی که تعویض میکنه بار فنی تیمش به آن پایین میاد. اگر ما بخوایم نگاه کنیم پرسپولیس با مثل رفسنجانی بازی داره که محرم نوشتی ها بازی مالکانه میکنه، تفکرات تاکتیکیش، تفکرات بازی مالکانه، پاسای زیاد، تنوع تاکتیکی، جابجایی، تحرک، تمام افکار محرم نوشتی ها به فوتبال زیباست. خب در مقابل پرسپولیس قرار میگیره که برشگاه آزادی باید منتظر باشیم ببینیم به چه صورت اون روز به علاوه فنی و علاوه اعتماد به نفسی و تمرکزی کدام تیم روی بالایی داره. در مقابل استقلال با پیکان بازی داره. خب پیکان شما میدونید الان پیکان و فولاد و استقلال خوزستان جز به تیمهایی شدن که در مرز سقوط هستن، پس پیکان هم میاد انتحاری بازی کنه. ما باید ببینیم روز بازی کدوم تیم علاوه، الان همه چی دست خود تیم پرسپولیسه. چرا تو هفته 28 همه چی دست خود استقلال بود، الان دست پرسپولیسه؟ ولی علاوه فنی بخوایم نگاه کنیم، پرسپولیس فنی‌تر از استقلال داره فوتبال بازی میکنه و تاکتیک بهتری.
خیلی متشکر از شما آقای سلسله ای عزیز، خوشحال شدیم با شما گفتگو کردیم، انشاءالله همیشه موفق باشید. ارادت، خدا نگهدار. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگه به رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاهی کشورمون سر بزنیم. از اول از بازی مهم شروع میکنم و بعد حالا میریم به سراغ بازیایی که اهمیتش کمتر بوده. تیم خیبر خرم‌آباد 2 گل به تیم استقلال آیپوشار ملاسانی زده در بازی امشب که شهرام سالاری زننده هر دو گل تیم خیبر بوده مقابل رقیب انتهای جدولی. بازی تیم‌های نفت مسجد سلیمان با سایپا با تساوی بدون گل جریان داره، همینطور بازی تیم‌های چادر ملو و فجر شهید سپاسی شیراز هم نیمه اولش با تساوی 0-0 به پایان رسیده و در سایر بازی‌ها تیم پارس جنوبی جم هم مقابل مثل کرمان بازیش 0-0 مساوی. حالا که صحبت از مثل کرمان شد، همون داستانی که با آقای سلسله هم اشاره کردیم، مسئله‌ای است که برای تیم‌های باشگاهی ما وجود داره، یعنی از رقابت‌های لیگ دسته اول صعود می‌کنن، بعد حالا یک فصل یا دو فصل دیگه برتر هستن، بعد دوباره صعود می‌کنن، مثل حالا مثل کرمان، پارس جنوبی جم که حتی چند سال پیش با آقای مهدی تاتار مدتی به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر هم رفت اما به دسته اول سقوط کرد بعد از چند سال حضور در سطح اول فوتبال کشورمون. و جالبه که تیم سطح نفت و آبادان که فصل پیش در آخرین هفته بقاش رو در مسابقات لیگ برتر قطعی کرد، نتوانست بیشتر از یک فصل دوام بیاره و این مشخصه که این باشگاه اصلا هیچ برنامه‌ای نداشته برای اینکه شرایط رو بهتر بکنه برای حضور در لیگ برتر و مبارزه با بقیه تیم‌ها و بلافاصله یک فصل بعدش به دسته اول سقوط می‌کنه، که این حالا به هر حال مسائل قابل تعاملی به ویژه برای فوتبال استان خوزستان که همیشه در فوتبال کشورمون زبان زد بوده و ازش بازیکن‌های زیادی رو دیدیم که به فوتبال ملی ما هم راه پیدا کردند. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. اما یکی از تیم‌هایی که در آستانه صعود به رقابت لیگ برتر قرار داره و تا این لحظه مدعی صعود به این مسابقات، تیم فجر شهید سپاسی شیراز. از این باشگاه علاقمندان فوتبال خاطره‌های بسیار خوبی رو در ذهن خودشون دارند، به ویژه در اون سال‌ها که آقای غلام پیروانی برای سال‌های متمادی سرمربی تیم فجر بود، بازیکن‌های جوان زیادی رو فوتبال ایران معرفی می‌کرد و توانسته بود که در فوتبال ایران از یک تیم گمنام یک مدعی بسازه. حتی این تیم توانست که یک بار قهرمان جام حذفی باشگاه کشور هم بشه، در جام درجه باشگاه آسیا بازی بکنه. ولی به هر حال فوتبال است و اتفاقهایی که برای بعضی از تیم‌ها میفته که یک مدتی از عرش به فرش سقوط میکنن و حالا تیم فجر سپاسی هم تلاش میکنه که دوباره برگرده به همون سطح اول فوتبال ایران و دوباره استان فارس رو در سطح اول فوتبال ایران مطرح بکنه. ما به بهانه بازی امشب تیم‌های فجر و چادرملو و شرایط حالا خاصی که داره تیم فجر برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر، در این بخش با آقای پرنیان همکار گزارشگرم در استان فارس گفتگو می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم که شرایط چگونه است برای صعود احتمالی تیم فجر به لیگ برتر باشگاه‌های کشور در فصل بعد. آقای پرنیان سلام، وقت بخیر.
درام خدا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. وقت شما هم بخیر باشه. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بله، فجر داره تلاش میکنه و با توجه به برنامه‌ریزی هم صورت گرفته، تمامی هم مقام به این تیم امسال در مجموعه تیم فجر شهید سپاسی شیراز صعود به لیگ برتر هست و صحبت‌هایی هم که کرده بودیم با مدیر عامل باشگاه فجر همچنین مهدی رجب‌زاده تأکید مؤکدی بر همین موضوع داشتن که انشاءالله فجر شهید سپاسی شیراز در تلاش برای این که به لیگ برتر صعود بکنه بار دیگری. این نکته اولی بود که میخواستم با شما به اشتراک بذارم. اما نکته بعدی که وجود داره در خصوص زیرساخت‌های ورزشی در سطح استان فارس، متاسفانه باید این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که ورزشگاه پارس که چیزی نزدیک به 20 سال طول کشید تا این پروژه و این طرح عمرانی در حوزه ورزش افتتاح بشه، اما این افتتاح شدن هم بار هم موجب نشد که گره های کوری که در این طرح وجود داره باز بشه. چون که ببینید الان مثلا ما الان در ورزشگاه حافظیه حتی نورهایی که در این ورزشگاه وجود داره مربوط به ورزشگاه پارسه. ورزشگاه پارس همچنان زمینش مشکل داره، همچنان مشکلات زیرساختی.
آخه حتی چند سال پیش قرار بود بازی نهایی جام حذفی تو این ورزشگاه برگزار بشه، بعد از اینکه سازمان لیگ تصمیمشو پس گرفت دیگه بعدش.
بله، خب به خاطر همین مشکلات اساسی که در این ورزشگاه وجود داره امکان برگزاری مسابقه در اون وجود نداره و شرکت توسعه و تجهیز زیرساخت‌های ورزشی باید پاسخگو باشه به عنوان متولی ساخت این ورزشگاه که چرا ما همچنان زمین چمن مشکل داره، علاوه بر اون 20 مورد اساسی و بنیادین گرفته شده حال با توجه به کارشناسان و احضار شده که آقا این مشکلات باید برطرف بشه تا بشه حداقل در لیگ یک از این ورزشگاه استفاده کرد. در مورد لیگ برتر اصلا امکان پذیر نیست با توجه به شرایطی که در این ورزشگاه وجود داره بخوان ازش استفاده بکنیم. این ید طولایی متاسفانه استان فارس در حوزه مشکلات زیرساختی در حوزه ورزش داره، چون که ورزشگاه 6000 نفری شهید سلیمانی هم با وجود این که در دولت‌های قبل افتتاح شد همچنان مشکل داره و امکان استفاده ازش وجود نداره. اما چون داریم در خصوص تیم فجر شهید سپاسی
ورزشگاه حافظیه در چه شرایطی هست؟
ورزشگاه حافظیه هم همونطور که اگه خاطرتون باشه طی سالهای گذشته تصاویر منتشر شد که حتی خطهای زمین هم با مشکل مواجه بود. امسال هم هیئت فوتبال استان فارس تلاش کرده آقای حسینی که وضعیت اندکی بهتر بکنه، اما یادمون نره که حتی نیمکت‌هایی که تیم‌ها روی اون میشینن کنار زمین هم مشکل داره، حتی صندلی‌هاش مشکل داره. نوری که در ورزشگاه استفاده شده مربوط به ورزشگاه پارس و باید برگرده در ورزشگاه پارس و فکر اساسی و بنیادی بشه برای پروژکتورها و نورهایی که در این ورزشگاه وجود داره. همچنان مشکل اساسی و بنیادین برای حفظ چمن ورزشگاه در فصل سرد وجود داره، چون که الان یه زمان که چون استان فارس هواش رو به گرمی داره میره مخصوصا شهر شیراز، شده این هستیم که ورزشگاه و چمن به سمت زرد شدن هم پیش میره. چمنی که وجود داره و یکی از دلایلی که نمیشه همیشه اعتماد داشت به زمین چمن ورزشگاه حافظیه عدم نگهداری، عدم پیمانکار خوبی که برای این طرح انتخاب شده و همچنان این مشکلات وجود داره. کما اینکه هر تیمی هم که میاد در ورزشگاه حافظیه مسابقه میده گلایه من هست از وضعیت زمین چمن.
و حالا در کنار تیم فوتبال فجر استان فارس تیم شهر راز شیراز رو هم داشت در رقابت لیگ دسته اول امسال. شرایط این تیم چطور بود؟
خب تیم شهر راز به عنوان اولین سالی که داره حضور پیدا کرده در لیگ آزادگان خب یه تیم خصوصی به حساب میاد و تا این لحظه هم یه ذره گلایه‌مند بودن از وضعیت عدم حمایت مسئولی. این رو باید خدمتتون عرض بکنم که تمامی تیم‌های ورزشی در استان فارس گلایه‌مند هستن از مسئولین ارشد استان، من جمله استاندار فارس، من جمله مدیر کل ورزش جوانان استان فارس که معمولا عمر مدیریتی در این اداره کل هم خیلی بیشتر از شاید مثلا یک سال تا این چه چند سال گذشته نبوده و حالا به نام به دلایل مختلفی تغییر مدیریت هایی که اتفاق افتاده در حوزه ورزش جوانان استان فارس این گلایه‌مندی رو ایجاد کرده در بین تیم های ورزشی، به خصوص در فجر شهید سپاسی شیراز و شهر راز شیراز که در لیگ آزادگان دارن توپ میزنن که چرا حمایت نمی کنن مسئولین استانی با وجود اینکه صنایع مختلفی هم وجود داره در استان، اما اقدام به تیمداری به جز چند مورد محدود صورت نگرفته، اونم در ورزش‌های غیر از فوتبال بوده و متاسفانه باید این خدمتتون عرض بکنم که در ورزش استان فارس به خصوص فوتبال حامیان مالی قوی و صنعتی نداره، با وجود اینکه استان صنایع ویژه‌ای داره از ذوب‌آهن گرفته تا آلومینیوم و پتروشیمی‌های خیلی بزرگی در استان وجود داره، اما علاقه‌مند نیستن که در حوزه ورزش متأسفانه به خصوص فوتبال سرمایه گذاری بکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای پرمیان که در این گفتگو شرکت کردی، از شما بی‌نهایت ممنونیم. برای نمایندگان استان فارس هم در رقابت‌های لیگ دسته اول آرزو موفقیت می‌کنیم، به ویژه تیم فرش که برای صعود کردن تلاش می‌کنه.
خیلی متشکرم از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادید. آرزوی موفقیت می‌کنم برای مهدی رجب‌زاده و تیمش و آقای مفتاح مدیر عامل تیم فجر شهید سپاسی شیراز. از شما ممنونم. شب بر شما بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا نگهدار. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران دور میکنم، باز هم ضربه سر اول رو بازیکنان فجر میزنن در مرکز میدان. علی خدادادی به دنبال توپ هست، موفق‌تر بازیکنان تیم فجر سپاسی. بازیکنان تیم فجر، محسن سیفی داخل محوطه جریمه، یه سر توپ در برگشت، دفع ناقص توپ از حجت صدقی و مدافع تیم چادر ملوک توپ رو دور کرد و به بیرون زد. اولین خطر جدی در نیمه دوم برای تیم فجر شهید سپاسی شیراز هست. پرتاب برای زردپوشان در جناح راست، دورخیز کرده یاره زردپوش داخل محوطه جریمه، ضربه سر اول رو بازیکنان چادر ملو میزنن، در برگشت باز هم بازیکنان فجر یه دور میزنه اونجا پشت محوطه جریمه و نهایتاً توپی که در دستان حجت صدقی قرار میگیره و آفساید بازیکن فجر هم اعلام کرد، سری بازی رو آغاز میکنند.
خب در این دقایق تیم فجر سپاسی بیشتر روی دروازه چادر ملو حملات خودش انجام داده و چند دقیقه پیشم در صحنه ای که بازیکنان فجر مدعی بودن که توپ باید از سوی آقای بیژن حیدری پنالتی اعلام شد به سوی تیم فجر و اعلام نشد، البته درگیری در ادامه بین بازیکنان دو تیم رخ داد و مسابقه هم تا این لحظه بدون گل مساوی دنبال میشه. اما در بازی‌هایی که زودتر نتیجهش مشخص شد، شهرراز شیراز برابر دریای بابل 1-1 مسابقه رو به اتمام رسوند، آریو اسلامشهر 1-0 برابر شاهین بندر آمری برنده شد، مثل شهر بابک 2-1 مقابل شهرداری آستارا به پیروزی رسید، خوش طلایی با 1 گل مقابل مثل سونگون برنده شد و تا دقیقه 90 حالا وقت تلف شده تیم داماشیان گیلان 2-1 از نفت و گاز گشتاران جلوه. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید، اما اجازه بدید بریم سراغ رشته ورزشی غواصی. رقابت‌های غواصی جنوب شرق کشور در استان کرمان برگزار شده و در این بخش از برنامه با جناب آقای اویس زرآبادی رئیس کمیته مسابقات غواصی فدراسیون نجات قایق و غواصی کشورمون گفتگو خواهیم کرد. آقای زرآبادی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
آقای زرآبادی.
در خدمتتون هستم.
اگه مقدار جابجا بشه، کیفیت صدا پایین اومد، ما بهتر صدای شما رو بشنویم، بسیار ممنون میشم. یه توضیح میفرمایید در مورد این مسابقات و اتفاقاتی که افتاد.
خدمت شما عرض کنم که مسابقات جنوب و جنوب شرق کشور که امسال در استان کرمان برگزار شد، نسبت به برنامه‌های فدراسیون که تصمیم بر این هستش که مسابقات غواصی به صورت روتین در مناطق کشور و بعد در تشکیل لیگ مسابقات شکل بگیره و ما با این مسابقات استارت مسابقات منطقه رو در کرمان زدیم که انشالله به فال نیک میگیریم و برسیم به مراحل بعدی که برای انتخاب تیم ملی.
هر مسابقه غواصی شامل چه مراحلی هست میشه بیشتر توضیح بدید به شنوندگان؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما فدراسیون در دو بحث اسپورت دایوینگ و فین سویمینگ فعالیت خودشو آغاز کرد از سال پیش که انشالله در مسابقات داخلی و برونمرزی ما باید در این دوتا آیتم فعالیت کنیم. در بحث خدمت عرض کنم که اسپورت دایوینگ ما ایر شیرینگ رو داریم که شیر کردن هوا. در بحث تجهیزات رو ما داریم که باید تعویض لباس صدا قطع بس میشه، درسته؟
بله، یه لحظه قطع بس شد، بفرمایید.
یه لحظه من اینجا بیستم که اینجا صدا بهتر بیا.
بفرمایید. به دوستان شنونده اطلاع بدم که پیرامون رشته ورزشی غواصی با آقای زرآبادی گفتگو میکنیم از مسئولان کمیته مسابقات غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی و رئیس کمیته مسابقات در واقع. بفرمایید آقای زرآبادی. میشنویم
بله شما رو. ما آیتم شناوری رو داشتیم که غواص باید به صورت شناور در فاصله 25 متر رو از درون حلقه بگذره و برگرده بدون خطا با امتیاز مشخص که این مسابقات طبیعتاً نسبت به استانداردهای جهانی پوشیدن تجهیزات هست که یه غواص باید این هنر رو داشته باشه که در سریع‌ترین مرحله برسه به منطقه‌ای که تجهیزاتش رو داره و بعد بتونه شنا کنه، فین بزنه و برگرده و تجهیزاتش رو بپوشه. و اشتراک گذاری همون چیز یک آیتم تیمی هستش که یک غواص باید با پوشیدن تجهیزات بدون پوشیدن لباس این عزیزان با همدیگه مسابقه رو شروع میکنن و در انتها با همدیگه تمام میکنن. ولی در سویمی ما هم در رشته تیمی که با استفاده از اسنوکر ماسک و خدمت شما از کنم فین در این مسابقات شرکت رانندگان شرکت میکنن و رقابت میکنن که تقریبا این 5 تا آیتم مسابقات امروز
خب اگه میاد جا به جا باشه کیفیت صدا پایین آمد دوباره
الان بهتر هستش.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، در بحث خدمت شما مسابقاتی که ما داشتیم مرحله
اجازه بدید آقای زرآبادی، کیفیت صدای ما دار پایینه، ما دوباره با شما گفتگو رو ادامه خواهیم داد در برنامه ورزش ایران. خب ساعت 20:49 دقیقه است، دوباره با آقای اویس زرآبادی گفتگو میکنیم، رئیس کمیته مسابقات غواصی فدراسیون نجات غریق غواصی. آقای زرآبادی سلام مجدد، ما رو بپذیرید. داشتی توضیح میدادید در مورد شرایط مسابقات. حالا یه سوالی که شاید در ذهن علاقمندان ورزش نقش بنده اینه که ما شاید خیلی‌ها نمی‌دونستیم که غواصی خودش شامل یک رقابت در واقع ورزشیه خیلی نزدیک و هیجان انگیز بین کسانی که در این ورزش فعالیت میکنن و در واقع غواص هستن هم میشه. شاید خیلی ها تصور میکنن که بیشتر این ورزش یک ورزش حالا تفریحیه و غیر رقابتی. توضیح میفرمایید که چگونه است که حالا غواصی هم امکان رقابت رو برای غواصان فراهم میکنه و به چه شکلی؟
بله خدمت شما عرض کنم که خب هدف از ورزش و رقابت و اینه که ما بتونیم عزیزانو در سطح منطقه و کشور بتونیم جذب کنیم و عزیزان ما به ورزش روی بیارن و بتونن در یک رقابت سالم در یک فضای سالم همواره در سلامتی کامل به سر ببرن. خب این جذابیت در رقابت ایجاد میشه. ما در چند بحث در غواصی ما مسابقات داریم. مسابقات غواصی آزاد هست که در خب آبهای آزاد برگزار خواهد شد و معمولا فرق میکنه، ولی خب فدراسیون جهانی سیمست برای اینکه علاقه مندان غواصی رو به این سمت بیاره به صورت مستقل مسابقات استخری رو در بحث غواصی مطرح کرده، بولد کرده و چیزی که خیلی مهم هست ریتینگ المپیک هست و به شدت چندی سال هست که کشورهای مختلف دارن در این فضای استخری به رقابت میپردازن.
بله.
و تیم ایران هم و فدراسیون نجات غریق هم هست که چندین سال هست که داره تلاش میکنه بسترش آماده میکنه و ما به صورت تقریبا قانونمند امسال تونستیم که این مسابقات رو استارت بزنیم. خب مطلبی که خدمت شما عرض کنم اینه که ما یک دوره تربیت مربی و مدرس به هر حال تربیت داور داریم که از خود فدراسیون جهانی سیمست قراره که اعزام بشه و این اتفاق بیفته. برنامه‌ای که فدراسیون داره برنامه تشکیل لیگ هستش که با توجه به باشگاه‌ها و کلوب‌های ثبت شده در فدراسیون نسبت به کمیسیون خدمت شما عرض کنم که کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش بتونیم که این لیگ رو تشکیل بدیم و این رقابت رو ایجاد کنیم که بتونیم از بین این عزیزان انتخاب کنیم این نفرات رو برای مسابقات برون‌مرزی و قهرمانی جهان.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای
زرمادی. متشکرم و ممنونم از شنوندگان محترم.
متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب اشاره بکنم که بازی تیم‌های چادر ملو و فجر سپاسی 0-0 مساویه، ولی خب خیلی جذاب‌تر و تماشایی‌تر از نیمه اول داره دنبال میشه. تیم فجر سپاسی چند دقیقه پیش یک توپ رو به تیرک دروازه تیم چادر ملو کوبید و چادر ملو هم یک موقعیت گلزنی رو فراهم کرد در ادامه که دروازه‌بان تیم فجر توپ رو به کورنر فرستاد و علاقمندان فوتبال با هیجان بسیار زیاد در اردکان این بازی رو دنبال میکنن و دوست دارن که به هر حال تیم چادر ملو موفق باشه. به تبع طرفداران تیم فجر در ورزشگاه و علاقمندان فوتبال در استان فارس هم توجهشون به نتیجه این مسابقه است. اما تیم خیبر خرم‌آباد گل سوم رو هم به تیم استقلال ملاسانی زده و علیرضا دقاقله زننده گل سوم تیم خیبر بوده که با این شرایط و این نتیجه تیم خیبر تقریبا 90% صعودش به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور قطعیه و این تیم رو باید لیگ برتری بدانیم و بنامیم. امیدوار هستیم که مسئولان ورزش در استان لرستان توجه ویژه به تیم خیبر داشته باشن و از اون خاطره تلخ گهر درود درس بگیرن که علاقمندان بیشماری داشتیم باشگاه و طرفداران فوتبال در درود یک فصل با تمام وجود همراه این تیم بودن. مشکل زمین محل برگزاری مسابقه وجود داشت و مشکلات دیگر و گهر به دسته اول سقوط کرد و سپس هم مراحل سقوط رو یک به یک طی کرد. حالا خیبر امیدوار هستیم با توجه به قدمتش در استان لرستان و اون نام بزرگ این باشگاه و به هر حال سابقه و طرفداری بسیار زیاد مردم فوتبال دوست استان لرستان از این باشگاه یک شرایط متفاوت رو برای فوتبال استان لرستان رقم بزنه. یک اشاره هم بکنیم به فوتبال در آن سوی مرسا و بازی‌هایی که برگزار خواهد شد امشب در رقابت‌های فوتبال سری بی باشگاه ایتالیا. تیم کرمونزه با ونیتزیا مسابقه‌اش رو انجام میده و در همین رقابت‌ها کومو با سسک فابرگاس صعودش رو به رقابت‌های سری آ قطعی کرده. از توجه شما شنوندگان محترم بسیار ممنونم. شبتون خوش. خدا نگهدار.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو ایران. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
درب من تو دستم واسه توست، جان من خلیج فارس توست، قلب من تو دستم واسه توست، جان من خلیج فارس توست.
رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه مثالی برای شما عزیزان میزنم و بعد متناسب با اون آیه از قرآن رو خدمتون خواهم گفت. شما تصور بکنید که حالا انشاءالله همش خبر سلامتی باشه، به هر حال بیماری عارض میشه، یک نفر به کسالتی دچار بشه و بیمار بشه، این شخص مراجعه میکنه به یک طبیب، پلوی پزشکی میره و پزشک برای اون نسخه مینویسه. شما تصور بکنید این شخص نسخه این پزشک رو بگیره، خیلی اکرام بکنه، به این نسخه چه میدونم عطرم بزنه، خیلی تمیز و مرتب با خودش نگه داره، روزی چه میدونم مثلا 10-20 مرتبه این نسخه رو باز بکنه و از روش بخونه. خب شما فکر میکنید که این باعث درمان اون شخص میشه؟ قطعا میگیم نه. برای درمان چی کار باید کرد؟ باید این نسخه رو که حفظ میکنیم بریم داروهاش رو بگیریم و مطابق اون نسخه رفتار کنیم و عمل کنیم، اون موقع میتوانیم امید به بهبود داشته باشیم. در باب اعتقادات هم همینه. خداوند به تعبیر نسخه رو میگه ما فرستادیم. به عنوان مثال آیات 174 به بعد سوره مبارکه نساء، خدا میفرماد یا ایها الناس، خطاب هم مربوط به همه مردمه، قد جاءکم برهان من ربکم. اون دلیل آشکار که خود پیامبر باشه و گفتار پیامبر باشه برای شما اومده، و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما نور روشنگری رو برای شما فرستادیم. فقط دیدن و باور کردن نیست. فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به، اون کسایی که ایمان میارن و تمسک پیدا میکنن. تمسک پیدا کردن یعنی چی؟ یعنی در حوزه رفتار هم همون کار رو انجام میدن، فقط مشاهده نیست، بلکه در حوزه رفتار میباید که تعبیر عمل صالح، یعنی رفتار در خور در شأن متناسب، این افراد هستند که از اون رحمت و از اون نور بهره مندن. فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیما، اینا هستند که از در حقیقت رحمت خداوند بهره مند میشن. خدا میفرمه ما اونها رو در رحمت خودمون و فضل خودمون داخل میکنیم و اونها رو هدایت میکنیم به سوی راه درست و پرقوام. یعنی اینطوری نیست که فقط بگیم ما چون باور کردیم و ایمان آوردیم همین کفایت میکنه. از ما اظهار زبانی نمیخوان، از ما رفتار میخوان. البته اظهار زبانی هم هست دانن که بگیم اون یک مرتبه است، یک جایگاه خودش رو داره. میگن ایمان اولش اعتقاد قلبی است، بعد اقرار زبانی است، یعنی میبایست بیان هم بکنیم و بعد عمل به ارکان یعنی جواره ما هم میبایست اون کار رو انجام بدیم تا اینجوری بتونیم از رحمت الهی بهره مند بشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم.